ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه از واکنش ولسی جرگه در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان میشنوید. در کنار سایر مطالب و موضوعات در این مورد هم برایتان میگیم که شماری از رهبران جهان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ارجنتاین دیدار کردند. این دیدار حدود 2 ماه بعد از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی صورت میگیرد. خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، ولسی جرگه افغانستان روی مسئولیت افراد ملکی در عملات هوایی تاکید کرد. شورای نرس‌ها و قابله‌ها از سوی وزارت صحت‌عام افغانستان ایجاد شد و ایران یک کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح نمود. ولسی جرگه از حکومت و متحدان بین المللی افغانستان خواست تا در انگام عملات هوایی به خاطر حفظ جان افراد ملکی توجه جدی کنند. امیر یارخان معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را به عهده داشت گفت کشتار افراد ملکی در عملات هوایی توجیه ندارد و باید جلوان گرفته شود. او میگوید کشته شدن افراد ملکی در عملات اگر از سوی حکومت باشد یا متحدان آن و یا هم مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش نیست، باید در زمان عملیات اینها به حفظ جان اطفال، زنان و موسفیدان و در کل از هم افراد ملکی توجه جدی کنند و جلوان را بگیرند. پیش از این رئیس شورای ولایتی هلمند هفته گذشته ادعا کرد که در عملات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسر این ولایت حدود 30 فرد ملکی کشته شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و روز پنجشنبه کشته شدن 23 فرد ملکی در این عمله را تایید نمود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات‌های جداگانه نظامیان افغان از روز جمعه به این سو 58 مخالف مسلح دولت کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع با نشر یک اعلامیه امروز گفت در نتیجه این عملیات‌ها که به حمایت عملات هوایی صورت گرفتند، 19 شورشی مسلح در ولسوالی‌های جاغوری و اندر ولایت غزنی کشته شدند. این وزارت از کشته شدن 12 شورشی مسلح دیگر در ولسوالی‌های کجاکی، مارجه و نادلی ولایت هلمند نیز خبر داده است. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان از موفقیت در عملیات نظامیان افغان در ولایات کاپیسا، ننگرهار، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، کندار، زابل، فاریاب، غور و نیمروز نیز یاد شده. مخالفین مسلح دولت تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت صحت‌عام افغانستان شورای نرس‌ها و قابله‌ها را ایجاد کرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عام کشور هدف از ایجاد این شورا را رشد و مسلکی ساختن قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان خواند.
این شورا و مسابقه یک فیلتر عمل میکنه. بعد از اپروول یو شورا میتونه یک نرس و قابله در افغانستان ایفای وظیفه. کار دومشان ایست که نصاب تعلیمی نرسنگ و قابلگی را استاندارد بسازه، خصوصا به سکتور خصوصی و سکتور دولتی. کار سوم اینه در صورتی که نرس و قابله پرکتیس خراب و مضر برای مریض انجام داده باشه، مریض برش ضرر رسه، میتونه که توسط شورا او بررسی شوه، بررسی شوه، میتونه رو به محکمه اعزام کنه.
در حال حاضر شمار نرس ها و قابله ها در افغانستان به 14,000 تن می رسد، اما به گفته وزارت صحت‌عام نیاز است تا این تعداد به 20,000 تن برسد. اکنون هم از منطقه و جهان یک کشتی جنگی جدید ساخت ایران به نیروهای دریایی این کشور پیوست. مراسم ویژه به همین مناسبت امروز در پایگاه بندر عباس ایران برگزار شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشتی جنگی قابلیت پرواز و نشست هلیکوپترها را داشته و همچنان میتواند راکت‌های برد کوتاه زمین به زمین و راکت‌های با برد متوسط زمین به هوا را نیز پرتاب کند. بر اساس گزارش‌های ایران در حال حاضر دارای 6 کشتی جنگی است. ایران در حال این کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح کرد که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن شدت گرفته. این تنش‌ها در پیوند با وضع تحریم‌های بیشتر آمریکا بالای ایران افزایش یافت. پلیس امروز اول دسامبر در پاریس پایتخت فرانسه با معترضان درگیر شد. معترضان در مخالفت با افزایش مالیات در فرانسه دست به اعتراضات زدند. کریستف کاستانر وزیر داخلی فرانسه در توییترش نوشته که حدود 1500 معترض به جاده های اطراف قصر الیزه جمع شدند که از جمعانها 63 تن به خاطر درگیری با پلیس بازداشت شده است. پلیس به خاطر پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و در پاسخ معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. معترضان هشدار دادند که به تظاهراتشان علیه حکومت فرانسه ادامه خواهند داد. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند و برخی از مناطق دیگر، ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر خواهان حفاظت غیر نظامیان در این کشور شد.
که در هر اخوانه باید پخپل و عملیاتو که جدن در ماشومان و در زنانه و در سپینگیر و در تلفاتونا و جدی مخنیوه و که
مقام ها در ولایت هرات از بازگشایی ده ها مکتب در این ولایت خبر می دهند.
در سال 1397 بیش از 36 باب مکتب را که مسدود بود باز کردیم. حتی در ولسوالی شندان، در ولسوالی اوبه، در ولسوالی پشتون زرقون.
شماری از باشنده های ولسوالی پسابند ولایت غور از نبود مواد خوراکه در بازارها این ولسوالی سخن می زنند.
برنج متاسفانه هیچ پیدا نمیشه، روغن هم پیدا نمیشه،
در بازار هیچ مواد خوراکی پیدا نمیشه، برنج، روغن، چای، هیچ پیدا نمیشه.
حدود دو ماه بعد از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، برخی از رهبران جهان با ولیعهد عربستان سعودی در ارجنتین دیدار کردند. در این مورد هم برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پنج و هشت دقیقه شام به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان در زمینه وارد شدن تلفات افراد ملکی در این کشور یک بار دیگر واکنش نشان داد و از حکومت این کشور و نیروهای بین المللی و شورشیان مسلح خواست که به حفظ جان افراد ملکی توجه کنند. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه این جرگه را به عهده داشت گفت وارد شدن تلفات به افراد ملکی به هیچ صورت پذیرفتنی نیست و تمام اطراف درگیر باید از آن جلوگیری کنند. مسئولان امنیتی میگویند که استفاده مخالفان مسلح از محلات مسکونی سبب می شود که به افراد ملکی تلفات وارد شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
واقعات تازه وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی نگرانی های جدی را در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان به میان آورده است. بخشی از بحث ها در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه به این موضوع اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه از حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور خواستند تا به زندگی مردم ملکی توجه کنند. امیرخان یار، معاون دوم پلیس جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت، گفت که وارد شدن تلفات به افراد ملکی از سوی هر جناحی که باشد عمل ضد بشری است. وی میگوید به شهادت رسانیدن مردم عام از سوی هر جناحی که باشد، اگر از سوی حکومت افغانستان باشد یا از طرف حامیانش و یا از سوی مخالفان مصالح دولت باشد، باید به گونه جدی جلوگیری شود. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تلفات افراد ملکی در حملات هوایی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. این روزنامه گفته که تنها در هفته گذشته 89 نفر در این کشور کشته شدند که 53 تنشان افراد ملکی بودند و بیشتر آنان در حملات هوایی جان باختند. پیش از این گزارش های نشر شد که از ماه جنوری تا اخیر اکتبر سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان 5982 بمب پرتاب کرده است. روز سه شنبه گذشته نیز در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به مردم تلفات وارد شد. مقامات محلی هلمند گفتند که در این رویداد یک منزل مسکونی هدف قرار گرفت و دست کم 30 فرد ملکی کشته شدند. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های جدی در این کشور بوده و حتی در برخی موارد سبب تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم در برخی مناطق نیز شده است. روز جمعه نیز مردم در واکنش به کشته شدن 7 فرد ملکی در حملات هوایی در شرن مرکز ولایت پکتیکا دست به تظاهرات زدند و خواستار توجه به افراد ملکی شدند. همچنان پیش از آن در ولایت کنر نیز مردم در اعتراض به تلفات افراد ملکی دست به تظاهرات زدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با نشر اعلامیه گفته که بر اساس بررسی‌های ابتدایی این اداره در رویداد هلمند بیشتر به کودکان و زنان تلفات وارد شده است. سازمان ملل در ماه گذشته گفت که از سال 2009 میلادی به این سو در حملات هوایی بیشترین تلفات به افراد ملکی در 9 ماه گذشته سال جاری میلادی وارد شده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتند که در مورد عملیات هوایی در هلمند و تلفات ملکی بررسی های آنان آغاز شده است. در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نیز تلفات افراد ملکی را می پذیرد، اما وی بیشتر به علتهای آن اشاره می کند. وی میگوید علت به میان آمدن واقعات مشخص است. متاسفانه طالبان و تروریست ها از خانه های مردم، محلات عامه و اماکن مقدس استفاده می کنند که این سبب تلفات ملکی می شود. اما نیروهای امنیتی افغان به مقرراتشان پابندند، به خاطر که نیروهای امنیتی به خاطر مسئولیت مردم خود را قربانی می سازند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که آنان از محلاتی که در آن افراد ملکی زندگی میکنند به حیث سنگر استفاده نکرده و به زندگی افراد ملکی توجه دارند. اما برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند که در بیشتر موارد به علت دقت نکردن در انجام حملات هوایی و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان تلفات ملکی به میان میآید.
نسیم شفق از کابل گزارش میداد. نسیم شفق در رابطه به علت و عوامل وارد شدن تلفات افراد ملکی در افغانستان با محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان امنیتی، نیز صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
بدون شک که در افغانستان در طی 17 سال جنگ قربانی ملت افغانستان است. این بمباردمان ها لامل های مختلف داره. دشمن های مردم افغانستان در سطوح مختلف رده بندی شده و جاگزین شده، قصدن جاهایی را به کوردینات میتن که بمبارد شود که اونجا افراد ملکی است، بخاطر از اینکه بین حکومت و بین ملت فاصله ایجاد شود، قهر مردم را به بار بیاره. با بخاطر قصدن راپورهای غلط و اقناق میدن.
کیها هستند که عمدن به گفته شما گزارش های نادرست میدن به خاطر به میان آمدن تلفات ملکی؟
بدون شک که اینجا بخش های استخباراتی دنیا منطقه فرا منطقه کار میکنه. افراد نفوذی خود دشمن است که به داخل به نام اگنت یا همکار حکومت در ساحات کار میکنه و راپورهای غلط میدن تا بمباردمان‌های بقناق صورت بگیره و بالاخره مردم ملکی تلف شود. در 17 سال شما تلفات افغانستان را می‌بینید که به چی حد است.
بله، در قسمت پلانگذاری حملات هوایی هم به نظر شما مشکلات وجود داره؟
بدون شک که در سوق اداره بالایی که وجود داره در این جهت دقیق نیست، افراد مسلکی نیست، درست ایره فلتر نمی‌کنن، از چندین مرجع ایره چک نمی‌کنن. با مجردی که راپور میگیرن بالاخره میرن بمباردمان ها سازماندهی میشه، بمبارد میشه و بالاخره افراد ملکی تلف میشه. در طی 9 ماه سال آمریکایی ها 5213 بم به افغانستان استعمال کرده. هر پرواز یک طیاره تا 24000 دلار هزینه میگیره، یک بم تا 20000 دلار مصرف داره، یعنی به این معنا که تا 50000 دلار هر بم تمام میشه در افغانستان. اگر شما محاسبه بکنید 5000 بم و این به صدها میلیون دلار میشه، اگر این پول با بسازی و نوسازی و زمینه کار به مردم مساعد چه، من فکر میکنم که جنگ بسیار کاهش پیدا بکنه.
بله آقای مجاهد ببخشید، آقای مجاهد ببخشید، ادامه این وضعیت، ادامه تلفات ملکی، این چقدر میتونه که مشکل زا باشه و فاصله را میان حکومت و مردم بیشتر بسازه؟
بدون شک وقتی زمانی که بمباردمان های هوایی صورت میگیره، جنگی که در طی 17 سال خاموش نمیشه و شدت پیدا کرده، این همه لاملش همی است که جنگ خودش خشونت به بار میاره. وقتی شما افراد ملکی را در یک قریه دوردست افغانستان از بین میبرید، به شهادت میرسانید، مردم مرده های خود به شانه ها میگیره و به ضد حکومت میخیزه. همی که طلا به زمین گذاشته نمیشه، علت اساسیش همی خشونت ناحق جنگ است و بمباردمان های کورکورانه است.
پس به نظرتان برای جلوگیری از این چی راه های وجود دارد، چی پیشنهادی دارین شما که باید جلوگیری شود از تلفات ملکی؟
بدون شک که ما باید زیادتر بالای صلح تمرکز کنیم که چطور مردم افغانستان متحد ساخته میتونیم، چطور به جنگ نبوگه. دوم، تعداد گروه های تروریستی بین المللی که در افغانستان است، به اینا باید راهکار ترتیب و تنظیم شود که دقیق محلات از اینا تثبیت شود و چند فلتر بگذره و بالاخره تحت بمباردمان قرار بگیره که از بین برده شود.
محمد آگل مجاهد، یک کارشناس امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان روی بازگشایی لیلیه ذکور پانتونه کابل تاکید شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخیراً به دنبال تنش و درگیری میان معاصرین در لیلیه ذکور پانتونه کابل این لیلیه را بست. وزارت تحصیلات عالی حالا میگوید که این لیلیه را سال آینده شمسی دوباره باز خواهد کرد. فرشته ندا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بازداشت ده‌ها تن در پیوند به ایجاد تنش‌ها در لیلیه پانتون کابل و بسته شدن این لیلیه برای محصلین، حالا ولسی جرگه افغانستان می‌گوید این مسئله مشکلات زیادی را برای محصلینی که از ولایت دوردست به کابل آمده ایجاد کرده است. اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند حکومت باید به این مسئله توجه کرده و هر چه زودتر لیلیه را برای محصلین پانتون کابل باز نماید. امیرخان یار، معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه این جرگه را بر عهده داشت، پس از بحث های نماینده های مردم گفت:
خواست ما از حکومت و تحصیلات عالی این است که مجرمین را مجازات کنند و جوانان و محصلینی که امروز از لیلیه محروم هستند با مشکلاتشان رسیدگی کرده و به آن نقطه پایان بدهد تا روند تحصیلی متضرر نشود.
آنان همچنان گفتند محصلینی که از ولایت دوردست آمده توان پرداخت کرایه اتاق را نداشته و در این سرمای زمستان در بدر در منازل دوستانشان بسر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به تاریخ 25 عقرب سال جاری خورشیدی پلیس کابل ده‌ها تن را در پیوند به ایجاد تنش‌ها در لیلیه پوهنتون کابل بازداشت کرده بود. به اساس معلومات قماندان امنی کابل، در آن درگیری که به خاطر نوبت غذا میان محصلین با وقوع پیوسته بود، یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شده بودند. پس از این تنش‌ها در لیلیه پوهنتون کابل، این لیلیه از سوی وزارت تحصیلات عالی برای محصلین بسته شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفتند که لیلیه به گونه موقت برای محصلین بسته شده، اما بدل اعاشه برای محصلین داده می شود. پیش از این نیز محصلین لیلیه پوهنتون کابل از پایین بودن کیفیت غذا و بودوباش چندین محصل در یک اتاق لیلیه شکایت کرده بودند. اما فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در صحبت با رادیو آزادی گفت این لیلیه برای پسران تا سال نو تحصیلی بسته خواهد بود و به گفته وی پس از عملی شدن طرحی که آنان ساختند تمام مشکلات محصلین حل می شود.
انشاءالله لیلیه در سال آینده خورشیدی برای طبقه زوکو باز می شود. به خاطر بهبود وضعیت لیلیه یک طرح خوب ساخته شده و این طرح نهایی گردیده و انشاءالله عملی شدن این طرح ما را به یک فیصله درست نزدیک می سازد.
از سوی هم راضی منگل یک تن اعضای ولسی جرگه می گوید اگر وضعیت محصلین پوهنتون کابل همچنان ادامه یابد، آنان به خاطر نبود جای بوده باش و امتحاناتشان درست رسیدگی کردن نمی توانند و این یک صدمه بزرگ بر روند تحصیلی کشور می باشد.
مقام ها در ولایت هرات می گویند که چندین مکتب در ولسوالی های ناامن هرات در سال جاری بازگشایی شده و زمینه تعلیم برای شاگردان به خصوص دختران دوباره مساعد شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
در سال جاری تعلیمی بیش از 36 مکتب در ولسوالی های شیندند، اوبه و پشتونزرقون ولایت هرات بازگشایی شده است. این مکاتب قبلاً به خاطر تهدیدات امنیتی برای شاگردان مسدود شده بود. مخالفان مسلح دولت در برخی از نقاط این سه ولسوالی حضور نسبتاً گسترده دارند و همواره مخالفتشان را به حضور دختران در مکتب اعلام کردند. مسئولان در ریاست معارف هرات میگویند که این مکاتب به دلیل حضور مخالفان مسلح و کوچ اجباری برخی از خانواده ها مسدود شده بود. عزیزالرحمن سروری معاون تدریسی ریاست معارف هرات میگوید با بازگشایی این مناطق زمینه تعلیم برای متعلمان به ویژه دختران در این ولسوالی ها فراهم شده است.
خوشبختانه ما در سال 1397 بیش از 36 باب مکتب را که مسدود بود باز کردیم. حتی در ولسوالی شندند، در ولسوالی اوبه، در ولسوالی پشتونزرقون، در همه ولسوالی ها.
مسئولان در ریاست معارف هرات میگویند که نبود معلم زن در ولسوالی‌هایی که مخالفان مسلح دولت حضور دارند چالشی برای رفتن دختران به مکاتب مبدل شده بود. در همین حال معاون تدریسی این ریاست میگوید که با استخدام 200 تن از معلمان زن در مناطق ناامن زمینه برای بازگشایی برخی از مکاتب دخترانه در مناطق ناامن را فراهم ساختند.
در بعضی جاها بود که اونا معلم مرد را اجازه نمی دادن که به داخل مکتب بره. وزارت معارف تشکیل 200 نفر معلم زن مختص برای مکاتبی که در اونجی مربوط به اوناس می شد برای من حیث عجیر بالمقطع سهمیه دادن که ما آنمو سهمیه از اون سهمیه استفاده کردیم و مشکل معارف هرات را در زمین مرفوع ساختیم.
عبدالقادر کامل یک از کارشناسان سیاسی در هرات میگوید اکنون هم شماری از مکاتب در مناطق ناامن که مخالفان مسلح دولت حضور دارند مسدود میباشد. او میگوید که به دلیل نبود حاکمیت دولتی نصاب مخالفان مسلح در مناطق تحت کنترلشان برای متعلمان آموزش داده میشود. اما ریاست معارف تدریس نصاب مخالفان مسلح دولت در مکاتب این ولایت را رد میکند.
اگر دولت نتونه حاکمیت را در اونجا تمثیل بکنه یا جغرافیای ناامن را از وجود گروه های هراس‌افغان و مخالفین مسلح دولت تصفیه بکنه، این نگرانی وجود داره که نصاب تعلیمی طالبان در اونجا تطبیق بشه که این باز تاثیرات و پیامدهای منفی خود را میتونه بر وضعیت آموزش و پرورش بجا بگذاره.
بیش از 900 هزار متعلم در ولایت هرات مصروف تعلیم و تربیه هستند. بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات همکنون 22 مکتب در این ولایت مسدود می باشد، اما در صورتی که تعدیدات امنیتی در برخی از ولسوالی های هرات کاهش پیدا کند حضور متعلمان در مکاتب این ولایت افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. شماری از رهبران جهان در ارجنتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کردند. این دیدار حدود دو ماه پس از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی صورت می‌گیرد. خاشقجی در دوم ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از تقریبا دو ماه به قصد اشتراک در نشست رهبران G20 راهی شهر بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین شد. در تصاویری که خیلی زود در رسانه‌ها و نشر رسید نشان دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شاهزاده 33 ساله عربستان سعودی استقبال گرم کرده و با او صمیمانه دست داد. این نشان می‌دهد که گویا روسیه و عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت در آستانه اجلاس کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک به توافق رسیدند. این نشست در 6 ماه دسامبر در ویانا پایتخت اتریش برگزار می‌شود. اما محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی در این نشست به خاطر قتل جمال خاشقچی خبرنگار سعودی از سوی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به انتقادهای شدید روبرو شد. ولید عربستان سعودی به رئیس جمهور فرانسه گفت نگران نباش، اما آقای ماکرون در پاسخ گفت که او خیلی نگران است و افزود نگرانه. رئیس جمهور فرانسه با ولید عربستان سعودی روی قتل جمال خاشقچی و حملات بر رهبری عربستان سعودی بر یمن گفتگو کرد. جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت در 2 ماه اکتبر پس از اینکه داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه شد کشته شد. گفته می شود محمد بن سلمان دستور قتل وی را صادر کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه خبر داد که رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون در این دیدار به شاهزاده عربستان سعودی گفت که اروپایی ها می خواهند که تحقیق کنندگان بین‌المللی قتل خاشقچی را بررسی کنند و بر ضرورت یک راه حل سیاسی در یمن تاکید نمود. در حالی که قصر سفید به خاطر قتل خبرنگار عربستان سعودی بر مقام های این کشور خشمگین بود، اما ولید عربستان سعودی، دونالد ترامپ و دخترش ایوانکا با یکدیگر پیام می فرستادند. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها کدام بحث و گفتگوی نداشتند. او افزود شاید در آینده ملاقات کنیم. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در آستانه اجلاس جی 20 با اسکای نیوز گفت که او در دیدار با شاهزاده عربستان سعودی بر 2 مسئله قتل خاشقچی و جنگ یمن تاکید میکند. او گفت عربستان سعودی باید اطمینان دهد که تحقیقات آنها یک بررسی کامل با اعتبار و شفاف باشد تا نتایج آن بتواند به مردم اطمینان دهد و آنان که مسئول به حساب کشانیده شوند. خبرگزاری چین خبر داد که شاهزاده عربستان سعودی همچنان مورد استقبال رئیس جمهور چین قرار گرفت، زیرا شی جین پینگ از اصلاحات در عربستان سعودی حمایت میکند.
شماری از باشنده های ولسوالی پسابند ولایت غور می گویند که مردم در این ولسوالی با وضعیت ناگوار اقتصادی روبروان. آنها از نبود مواد خوراکه در بازارهای این ولسوالی حرف می زنند. عبدالقادر غفوری با جزئیات بیشتر از غور.
پسابند در 170 کیلومتری جنوب غرب مرکز غور یکی از پرنفوذترین ولسوالی‌های این ولایت است که از چند سال به این سو راه‌های زمینی آن بر روی رفت آمد به ویژه منصوبین دولتی مسدود می‌باشد. اما باشنده این ولسوالی طی تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی می‌گویند اکنون در محاصره اقتصادی قرار دارند و در بازار این ولسوالی هیچ مواد خوراکی یافت نمی‌شود. به گفته آنها بهای 1 لیتر پترول که آن هم به سختی یافت می‌گردد اکنون به 130 افغانی رسیده است. باشنده این ولسوالی خاطر نشان می‌سازند که طالبان تمام راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی را ماین‌گذاری نمودند و سایه حاکمیت دولت نیز تنها تا 300 متری بیرون از قرارگاهشان میباشد. 2 تن از باشنده‌های ولسوالی پسابند غور به رادیو آزادی میگویند
ما احمدی هستیم، مدیر احمدی پسابند، با شما تماس شدیم. مردم ملکی بیچاره شرایط خراب و یک برنج متاسفانه هیچ پیدا نمیشه، روغن هم پیدا نمیشه، دیگه اینال به حالت رسیدن که یک استرپیل که خودشاقی میارن برای 120 روپه پیدا نمیشه. خیلی پترول بزدال که هیچ نیستیم مصد باشه شیار خرابه، شاید تا چند روز دیگر من با این چیزان ترکیم که دیگر هیچ چیز نیست به این منطقه.
اسم محمد علیف از ولایت غور، از ولسوالی پسابند. شما زمان دادم مدت 4 ماه میشه، از افتر از مدت 4 ماه میشه که راهی حالا و اطراف خود من گذاشتن اطراف خود ولسوالیه در بازار هیچ مواد خارجی پیدا نمیشه، برنج، روغن، چای، دشتمه هیچ بخ پیدا نمیشه، تیل پیدا نمیشه، پترول اگر پیدا شود هستم اونجا به شکل قفچگی بیارن 1 لیتری هست تقریبا 30 روپی اگر او هم بیایه.
با این حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز میپذیرد که ولسوالی پسابند در محاصره شدید اقتصادی قرار دارد. آقای خطیبی علت مشکلات اقتصادی در این ولسوالی را حضور گسترده طالبان در این ولسوالی عنوان میکند و میگوید در حال حاضر شبکه مخابراتی افغان بیستیم که در این ولسوالی فعالیت دارد به دلیل نداشتن مواد سوخت برای جنراتورشان از فعالیت بازمانده است. وی به رادیو آزادی میگید
بر علاوه این که اونها با دولت مخالفت دارن، با مردم شدیدتر مخالفت دارن و از طریق راه معاصره اقتصادی میخوان که ذهنیت ها را تغییر بدن و مردم فشار وارد کنن، در حالی که این یک جنایت بشری است. اما در عین حال فعلا ولسوالی پسوند اون قدر شدید معاصره است که حتی شرکت مخابراتی افغان بسیم نسبت نداشتن تیل از جنراتورهای زنها خاموش مانده و ارتباط مردم هم به بیرون قطع کرد.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی غور نیز از وضعیت موجود در ولسوالی پسوند نگران هستند. عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور میگوید 8 ماه میشود که طالبان مانع ورود موترهای باربری به این ولسوالی میشوند و اکنون باشندگان این ولسوالی به مشکلات زیاد مواجه هستند. آقای قادری از حکومت میخواهد تا برای رسانیدن امکانات و شکستاندن معاصره اقتصادی این ولسوالی اقدامات فوری نماید. قادری میگوید
ولسوالی پسوند پلن به معاصره اقتصادی سر میبره، تمام مواد اولی و ضروری اجازه داده نمیشه از طرف طلوع و مرکز ولسوالی برو دیگر را کلن هشت موش بسته شده، نه از طرف تیوره که همسایگی پسوند قرار داره اجازه برور و مروری وسایتی که بار داشته باشه، یعنی مواد اولی را حمل بکنه، اجازه نمیتونه چی از طریق دولینه که مرکز شهر فریش کنه وصل میکنه به پسوند.
پسوند که هم مرز با ولایت هلمند در جنوب افغانستان است، همواره شاهد ناامنی و درگیری‌های سنگین بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است و حکومت نیز 3 سال قبل طی یک عملیات تصفیوی شاهراه این ولسوالی را باز نمود، اما به دلیل نبود نیروی محافظتی در این شاهراه طالبان دوباره کنترل آن را به عهده گرفتند.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو سودی فرشته نگاه با فشرده خبرها با شماست.
ولیسی جرگه از حکومت و متحدان بین المللی افغانستان خواست تا در انگام عملات هوایی به خاطر حفظ جان افراد ملکی توجه جدی کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات جداگانه نظامیان افغان از روز جمعه به این سو 58 مخالف مسلح دولت کشته و 13 تن دیگرشان در ولایات مختلف زخمی شدند. وزارت صحت عمومی افغانستان شورای نرس ها و قابله ها را ایجاد کرد. وزیر صحت عمومی کشور هدف از ایجاد این شورا را رشد و مسلکی ساختن قابله ها و نرس ها در افغانستان خواند. یک کشتی جنگی جدید ساخت ایران به نیروهای دریایی این کشور پیوست. بر اساس گزارش ها ایران در حال حاضر دارای 6 کشتی جنگی می باشد. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج اچ دبلیو بوش دیروز در سن 94 سالگی چشم از جهان پوشید و پلیس امروز در پاریس پایتخت فرانسه با معترضان درگیر شد. معترضان در مخالفت با افزایش مالیات در فرانسه دست به تظاهرات زدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا نورالله شایان خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
کرکت بورد افغانستان بازیکنان رقابت‌های جام ایمرجنگ آسیا را اعلان کرد. نجیب الله زدران کاپیتان این تیم در این رقابت‌ها گزینش شده است و اکثر بازیکنان جدید و جوان شامل این تیم شده است. رقابت‌های جام ایمرجنگ آسیا در آخر هفته روان در دو گروه میان 8 تیم در شهر کولمبوی سریلانکا آغاز می‌شود. افغانستان در گروه A این جام است و با هندوستان، سریلانکا و عمان بازی خواهد کرد. در گروه B پاکستان، بنگلادش، امارات متحده عربی و عمان شامل است. مسابقات فوتبال تحت نام سال میان 44 تیم در خوست آغاز شده است. عزیز ملنگ، عامر المپیک این ولایت، به رادیو زده گفت که این مسابقات فوتبال 3 ماه طول خط کشید. آقای ملنگ میگوید در کنار تیم‌های فوتبال ولایت خوست و ولایات دیگر، برخی بازیکنان فوتبال کوزی پشتونخوا نیز در این تورنمنت شرکت خواهند کرد و می افزاید که در جریان این مسابقات از 100 بازیکنان بهتر فوتبال این ولایت معلوم خواهد شد و از جانب این مسابقات پیام نگفتن استفاده از مواد مخدر در میان جوانان را می رساند. و مقام‌های محلی پروان می‌گویند یک میدان معیاری ورزشی به ارزش $2 میلیون آمریکایی در 28 جریب زمین ایجاد می‌شود. محمد طاهر همت، رئیس بخش خدماتی و سکتوری این ولایت، به رادیو آزادی گفت که در این میدان امکانات مسابقات رشته‌های مختلف وجود دارد. این میدان در ناحیه 12 شهر چاریکار ایجاد می‌شود و در یک زمان ظرفیت گنجایش 18000 تماشاچی را دارد. باشندگان پروان از ایجاد این میدان استقبال می‌کنند و می‌گویند این گونه میدان‌ها برای پیشرفت ورزش در پروان کمک خواهد کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش نوشته است که فساد اداری در این ولسوالی افزایش یافته است. یک شنونده دیگر ما به نام مجیب الرحمن از بدخشان نوشته است: به کسانی که جنگلات را قطع می کنند جزای سنگین در نظر گرفته شود. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که مردم در این ولایت درختان را قطع نمی کنند و نهال غرس می نمایند. از این شنونده های ما سپاس گذاری میکنیم. حالا هم برنامه هفتگی حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش میشود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفت‌ها و چالش‌ها در ولایت لغمان بحث کرده‌ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1 میلیون جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میتن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخش ها. اول وقتی که تثبیت شوه و قبول شوه همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که کتیزی پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاست هایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. من فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ای ریاست به معادن، آمریت به معادن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، ای به ریاست تبدیل شود. و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، ای باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی با یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه با اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی همو کم هم باید زیر پوشش باشه. و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی را هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرامه، میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده میسازه، شفاف میسازه، سر ازی کار کردیم. و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین، کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم، یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد دهش کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیستک، معادن خاص نیستک، یعنی تو یک کار نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیست که یک بخش باشه. از اول لحاظ ما فکر میکنم یعنی یک همو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چارای سرخکان یا پوستی که وجود وجود داره و در بخش ترانزیت انوس هم پولهای غیرقانونی اخذ میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید طالب به ما راپور نشده دیر خازی میگن، یعنی یک بخشی از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایت آمده در این بابت. اگر ای تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشن کارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 را به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم، هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میتن و خودشان هم صلاحیت ازیر داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی را هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود، این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده. تقریبا شاید دمی هفت ماه گذشته حدود 20 تا 30 هزار جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما ایره باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده، یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه، اگر مسترد میشه. نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم، و کتگوری چهارمش که نمره، بعضی نمرات از 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده، یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر 4 کتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا 2 یا بیشتر از 2 نمره زمین اخذ کردن، این دوباره مسترد شوه؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1000 تا 2000 نمره را از این کتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است ما داریم. بله،
یک نگرانی در اکثر ولایت هایی است که برخی از اعضای ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله می کنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه، انشالله خوب است، در لغمان مناسب است، روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی، باردوش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه، طبیعی است که مطابق قانون کار را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطنکتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید یک جمله که داعش خو آرزوی ازیره داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشاءالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه، این کوههای بلند. در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطنگتو یک بند است که هم بند است، بند برقام است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از و از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه 3 ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. این هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شوه، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد از این بره، یعنی به تدارکات اگر میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله این تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک استیج بسیار خوبی هر دو بند واقع شده. ادارات زیر ربط که وزارت آبیاریس انرژی یا باید سرعت بتن امی پروگرام تدارکاتی از هر دو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلومتر از آماده از است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره با اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا 1.5 سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که از گزنده حوادث روزگار به پناه علا باشید. در برنامه این هفته هوای تازه رادیو آزادی روی مشکلات اقتصادی آن عده از محصلانی که توسط بورسیه های دولتی به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور معرفی شدند اختصاص یافته است. این محصلین ادعا دارند که مدد معاش تعیین شده از سوی دولت افغانستان برایشان پرداخت نمی گردد.
محصلین افغان با بسیار مشکلات ایجاد دست پنجه نرم میکنند در فدراسیون روسیه. یکی از مشکلات نپرداختن معاشات محصلین به موقع است.
در افغانستان یک مرجع واحد وجود نداره.
نظر به مقرره بورسیه های تحصیلات عالی مستحق یک مقدار مدد معاش میشه که دولت افغانستان باید او را بپردازد.
ادارات زیربط به پاسخ ادعاهای محصلین معرفی شده چی میگویند؟
اخیراً یک سلسله گزارشات هم به ما هم رسیده. حالا ما هم اطلاعاتی داریم که مشکلاتی وجود داره.
به زودترین فرصت مشکلاتی که در زمینه بورسیه های کشورهای متعدد وجود داره ما اقدام خود میکنیم و با وزارت محترم خارجه ایر شریک میسازیم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور بلند بردن سطح دانش جوانان افغان با حدود 39 کشور جهان قراردادهای تحصیلی را منعقد کرده است که این بورسیه ها دارای نوعیت و قانون جداگانه به گونه گروپی، شخصی و دولتی می باشد. بورسیه های تحصیلی دولتی طوری است که بر علاوه فراهم نمودن تمام امکانات تحصیلی و بود و باش، یک مقدار پول را برای هر محصل جیب خرچ گویا تحت نام مدد معاش نیز می پردازند که هر محصل بعد از اتمام موفقانه هر سمستر و ارائه گزارش تحصیلی مستحق می گردد. شماره از محصلان افغان که از سوی وزارت تحصیلات عالی به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور معرفی گردیده اند، آنها ادعا دارند که ادارات زیربط مطابق قانون بورسیه ها مدد معاش تعیین شده را ماه هاست که برایشان نپرداخته است. محی‌الدین فرزامی یکی از محصلین افغان که مدت 14 ماه در شهر مسکو مصروف فراگیری درس است، با وجود طی مراحل و تکمیل گزارش درسی خیش اما تا کنون مدد معاش تعیین شده را از سوی ارگان‌های زیربط دریافت نکرده است.
با استفاده از یک بورسیه دولتی بعد از برای نمودن امتحان آمدیم در اینجا و حدودا یک سال و دو ماه یعنی 14 ماه میشه که ما در اینجا مصروف تحصیل هستم. سال اول که دوره زبان است و موفقانه سپری کردیم، حالا سمستر اول دوره ماستری میخوانم. نظر به مقرره بورسیه های تحصیلات عالی، هرگاه محصلی که از طریق تحصیلات عالی به بورسیه را پیدا میکنه و به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور میره، مستحق یک مقدار مدد معاش میشه که دولت افغانستان باید او را بپردازد. ولی تقریبا یک سال و دو ماه که 14 ماه میشه ما در اینجا مصروف تحصیل هستیم و هر باری که دوره زبانم که موفقانه سپری کردیم تصدیق نامه‌ایش و تمام اسنادش تسلیم سفارت کردیم، ولی تا کنون برای ما هیچ گونه پولی که اما مدد معاش ما میشه برای ما داده نشده. وقتی که ما با سفارت میگیم چرا چنین است، اونا میگن که مشکل از وزارت خارجه است. وقتی با وزارت خارجه تماس میگیریم میگن با ما نمبرای مکتوب و چیزا را میتن، میگن که ما آخر سال کردیم ماشاءالله. حالا ما نمیفهمیم مشکل از کیست. امیدوار هستم با مشکل ما را به گوش دولت مردم برسونین تا راه حل برای ازی باشه.
شماره از محصلان افغان در کشورهای میزبان میگویند که آنان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. از یک سو دولت افغانستان مطابق قانون بورسیه های دولتی مدد معاش را در نظر گرفته بود نمیدهد و از طرف دیگر دولت میزبان اجازه کار را برای محصلان نمیدهد. از دانشمند دانش یکی از محصلان افغان در کشور روسیه بیشتر میشنویم.
در بخش مشکلات محصلین خدمتتان عرض کنم که در افغانستان یک مرجع برای توزیع بورس وجود نداره. مکتوبا گم میشه از وزارت خارجه، یک تعداد از وزارت تحصیلات عالی که میان معاش میگیرن و یک تعداد که با وجود وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده یا مکتوبشان گم شده از وزارت خارجه یا مشکل دیگه خلق شده، دولت بر اونا معاش نمیده و یک تعداد را هم که معاش میده معاش از وابه سر وقت نمیرسه. همه با مشکلات اقتصادی روبرو هستن. اجازه کار محصلین نداره. اگر او را بعض وقت اگر پلیس محصلین دستگیر میکنه در کار، حتی سبب میشه از کشور اخراجشان کنه. بعض وقتا اختاریه و بعض وقتا هم از پنتون اخراج میکنن.
یکی دیگر از محصلان افغان در کشور مالیزیا نیز از نپرداختن مدد معاش هایشان شوکی اند. وی که با اسم مستعار محمد صدای خود را به برنامه هوای تازه رادیو آزادی فرستاده است میگوید که مشکلات اقتصادی محصلان افغان در کشور مالیزیا حتی تاثیرات منفی بالای درس های آنان گذاشته است.
مشکل عمده ای که متاسفانه محصلین افغان اینجا همراهش روبرو است او مشکل مالی است. محصلینی که اینجا به سر میبرن از طریق وزارت تحصیلات عالی برای ادامه تحصیل به کشور آمدن، متاسفانه همون پول که برای ادامه تحصیل برای محصلین در نظر گرفته شده و بنابر دلایل مختلف به موقع به دست محصلین نرسیده، این خودش باعث ای شده که محصلین تمرکز خود نسبت به درسای خود از دست بتن. خواهش ما از مسئولانی است که مشکلات ما محصلین در نظر داشته باشن. حتی با خبر هستیم که بعضی از محصلین از کشور درخواست پیسه میکنن، پول قرض میکنن و مشکلات خود رفع میسازن، که خودش یک مشکل بزرگ است. خواهش ما نسبت به مسئولان بزرگواری است که مشکلات محصلین در نظر بگیرن که انشالله ما بتانیم با دست پر به کشور خود برگردیم و خدمت کنیم.
فرهاد صدری نیز از جمله محصلین است که در کشور روسیه مصروف پیشبرد ادامه تحصیل خیش می باشد و می گوید که محصلین افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و به هر اداره مربوطه که مراجعه می کنند پاسخ معقول دریافت نمی نمایند.
مثلا این افغان با بسیار مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنند در فدراسیون روسیه. یکی از اون مشکلات نپرداختن معاشات مسئولین به موقع هست که دولت افغانستان تا هنوز به مدت یک سال شده یا یک و نیم سال معاش مسئولین پرداخت نکردن، بنابر دلیلی که اصلا هیچ معلوم نیست سه وزارتی که وزارت اطلاعات عالی، وزارت خارجه و وزارت مالیه دلایل اصلا بر ما درست ارائه نمیتونن و میگن که مسئولش ما نیستیم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم،
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه کار میکنم، این ربات 7 ویژگی داره،
مشکلات جوانان
ده ها جای سی وی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیایم به اینترویو
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
خواستیم در این باره نظر منصوبین وزارت تحصیلات عالی را داشته باشیم. فیصل امین سخنگوی این وزارت میگوید که محصلین ما نماینده ها و سفیرهای ما در کشورهای خارجی هستند و افزود که این مشکل را با وزارت خارجه در میان میگذارند، زیرا که پروسیجر تادیات مدت معاش محصلین طی تفاهم نامه با وزارت خارجه و دیگر ارگان های مربوطه مختصر ساخته شده است.
به زودترین فرصت مشکلاتی که در زمینه بورسیه های کشورهای متعدد وجود داره ما اقدام خود میکنیم و با وزارت محترم خارجه ایر شریک میسازیم. نشست و تفاهمی که با وزارت محترم خارجه و سایر ارگان ها صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که دیگه امور لست را که ما در ابتدا یک مسئله را ایزام میکنیم، یعنی این ضرور نیست که تاییدی وزارت تحصیلات عالی را بگیرن، چون امی پروسه زمانگیره که در طی مراحل اسناد وجود داشت با مو یک نقطه پایان گذاشته شد. خوشبختانه این نهایی شد، بنان ما کوشش خود از این جانب میکنیم. در این قسمت بازم من تاکید میکنم تفاهمی که صورت گرفته وزارت محترم خارجه مستقیم با بدست آوردن تخصیص در قسمت اجرای مدد معاش های محصلان ما میتونن اقدام بکنن. اگه حل نشد بازم ما اینا جزئیاتش همراه وزارت خارجه جستجو میکنیم که چرا مثلا حل نمیشه. در مجموع اگر کدام مشکل تکنیکی وجود نداشته باشه، مدد معاش که قبلا از طریق بودجه دولت افغانستان در نظر گرفته شده به کشورهای متعدد او حقشان است قابل پرداخت.
به خاطر ریشه یابی و دلیل نپرداختن مدد معاش محصلین افغان در خارج از کشور مراجعه کردیم به وزارت خارجه افغانستان و موضوع را با توریالای غیاسی رئیس روابط فرهنگی این وزارت شریک ساختیم. علت را عدم ارائه گزارش تحصیل محصلین به موقع و سهل‌انگاری در فرستادن اسنادهای محصلین از سوی سفارتخانه ها به مرکز بیان نمودند. آقای غیاسی در ادامه سخنان خود افزود
بنابر به اسلامی بروکراسی که وجود داره گاهی بودجه نمی باشه، سفارت ها هم به موقع کار انجام نمیتن، هم خود محصل نقش داره در این مثلا، هم سفارت نقش داره و هم ما و هم وزارت و هم وزارت تحصیلات عالی، 4-5 ارگان ای در این مسئله که در بروکراسی طولانی شما فکر کنین این دور میزند چقدر جا آره. این پول هیچ وقت سوخت و سوز نداره، این دیر و زود میشه سوخت و سوز نداره،
قطعا او به کسی دیگه داده نمیشه و در حساب سفارت باقی میمانه. بنابراین تا شش ماه ما میتونیم بر ما قابل قبول باشه، اما سوالم قابل توجیه نیست، باید این مسئله جدی گرفته شود.
در ادامه سخنان خود آقای قیاسی گفت که برای حل مشکلات محصلان در خارج از کشور بعض برنامه ها و پلان هایی را در نظر دارند.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادند که یک هیئت ترکیب از ریاست روابط فرهنگی و ریاست مالی و اداری وزارت امور خارجه با مسکو و همینطور به دو کشور دیگه که حالا ما هم اطلاعاتی داریم که مشکلات وجود داره سفر میکنن، شاید در 15 روز آینده منتظر ویزا هستند، محصلین اطلاع پیدا بکنن و مراجعه بکنن و عرایزشان را مطرح کنن. و حال ما برای حل مشکل دائمی پیشنهاد ما ایست که یا طرح مشترک ما با وزارت تحصیلات عالی ایست که بتانیم محصلین به مجرد که جا به جا میشن بلد میشن در کشور محل تحصیل، اینا بتانن اکاونت نمبر بانکیشان بسازن و به ما خبر بتن که از کابل مستقیما برشان فرستاده شوه که دست یک بروکراسی طولانی دیگه کوی عبارت از سفارت از بر توزیع قطع میشه و مستقیم در اختیارشان قرار میگیره.
امید که با فرستادن هیئت از سوی وزارت خارجه افغانستان مشکلات محصلین افغان در خارج از کشور حل گردد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.